عرض کنم که تشکر ویژه دارم از جناب استاد یزدانپناه که در سفر بودند و دعوت این همایش را پذیرفتند. تشکر میکنم جناب استاد از شما. همونطوری که مستثر هستید، ایشون دو جلد کتاب درباره سهروردی دارند که از زمانی که انتشار یافته تا کنون یکی از پرمرجع‌ترین، بیشترین ارجاع، یکی از کتاب‌های پر ارجاع شده در حقیقت در سهروردی مخصوصا. یعنی مقاله‌ای، کتابی، مطلبی نیست که نوشته بشه و به کتاب ایشون ارجاع داده نشه. تشکر میکنم از شما و تقاضا دارم در موضوعی که انتخاب کردید خودتون، حکیم سهروردی و عرفان اسلامی، ما رو مستفیض بفرمایید. ممنون از شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همون گونه که فرمودند، موضوعی که قرار خدمت سروران محترم عرضه بدارم، حکیم سهروردی و عرفان اسلامی است. پیش از ورود تشکر میکنم از سروران محترم که این امکان رو برای این حقیر فراهم کردند و سپاسگزارم از اساتید معظمی که حاضرند و اظهار شرمندگی و اظهار عجز در برابر این عزیزان و سروران. ما در باب حکیم سهروردی و عرفان اسلامی میشه خیلی صحبت بکنیم، چون وقت محدوده. من سعی میکنم برخی از مباحث رو به صورت تلگرافی مطرح کنم، اوائل رو، اون اواخر که مهمه هر چقدر که تونستم رو عرضه میدارم. یه مقدمه ی عرض بکنم. خب میدونید حکیم سهروردی در قرن ششم به دنیا آمد و در قرن ششم به شهادت رسید. آنچه از عرفان اسلامی که حکیم سهروردی با او درگیر هست، با آن دستبندی که این حقیر داشتم در بحث عرفان، جزو عرفان دوره نخستین حساب میشه. عرفان دوره نخستین حدوداً تا سال 500 هست تقریباً، تا خواجه نسیم، تا خواجه عبدالله انصاری. شخصیت هایی داره، من این شخصیت ها رو به یک دلیلی به سرعت برمی شمارم تا بتونم بعدم بگم شیخ اشراق به تمام این شخصیت ها ارجاع داده. میدونید بروز نهلی عرفان، بروز فرهنگی به عنوان یک جریان فرهنگی در برابر علم کلام، در برابر فلسفه، در برابر برخی از جریان‌های فرهنگی، بروز نهلی عرفان در قرن دوم هست که شخصیت‌هایی مثل شقیق بلخی، رابعه ادویه و حتی معروف کرخی را هم میشه به عنوان سده دوم حساب کرد، گرچه در آغاز سده سوم به رحمت خدا میره ولی عملاً در سده دوم هست. این شخصیت ها رو ما داریم در سده دوم. در سده سوم که عصر طلایی عرفان اسلامی در دوره نخسته و بسیاری از مسائل تو همین سده سوم روی داده، شخصیت های مثل ذوالنون مصری، دارانی، بایزید بسطامی، سری سقطی، جنید بغدادی، ابو سعید خراس، سهل تستری، از این دست افراد مطرح. در سده چهارم شخصیت هایی مثل حلاج، شبلی و ابو طالب مکی مطرح است که صاحب قوت القلوب است. در سده پنجم مثل قصاب عمولی، خرقانی، ابو علی فارمدی، اینها و شخصیت های دیگری هم هست. من خیلی به سرعت اینها رو گفتم. تمام این شخصیت ها رو میبینید در کار سهروردی حاضره، یعنی از تک تک این شخصیت ها نام برده و در برخی از مطالب رو ازشون نقل کرد. ارزم اینه، اون چی که از سده دوم تا پنجم شکل گرفت، این عرفانی که به شکل بروز نهلی در آمد و رشد کرد و عصر طلایی رو پشت سر گذاشت در سده دوم و بعدها دیگه نگارش های عرفانی فراوانی پدید آمد از سده چهارم به بعد، جناب سهروردی با اینها درگیره. این شخصیت ها رو هم نام میبره و ازشون استفاده میکنه. این شخصیت ها رو که اسم بردم به ویژه ذوالنون مصری، با یزید بسطامی، سهل تستری، ابو سعید خراز، جنید بغدادی، اینها شخص و بلکه حتی قصاب عمولی و خرقانی، به دلیل اینکه دو سده پنجم به عنوان قوس ازشون یاد شده، که قوس یه ادبیاتی است که تقریبا میتونم بگم جزء برترین شخصیت‌های معنوی آن دوره رو اینها تعبیر می‌کردن، قوس، اگر بخوام با تعبیر این سوی عرض بکنم. خب جناب حکیم سهروردی از آغازی که عرض می‌کنم، یعنی از همون موقعی که تقریبا کارهای فلسفیش رو در حکمت مشاء انجام داده و خودش مشائی بوده، و از همون آغاز خودش میگه من مشکلاتی داشتم در باب علم. این رو خودش گزارش کرده در حکایت منامیه‌ای که داره در تلویحات صفحه 70 تا 74 آمده، رجوع بفرمایید جلد 1 مجموع مصنفات، آنجا آمده. چون حکایتی رو نقل میکنه که من مشکلی داشتم در بحث علم تا دونستم در یک تمثل خدمت به معلم اول ارسطو برسم و ازشون پرسیدم، مسئله رو حل کرد، که اتفاقا اون بخشی که ایشون نقل میکنه به نظر من یکی از بخش‌های درخشان کار ایشون از همون آغازه و میشه در بحث‌های بعدی در کار فلسفی ایشون این رو پی گرفت، همین معنایی که ایشون داره در این حکایت منامیه. در این حکایت منامیه بعد از اینکه این مسئله تمام میشه، مشکل علم حل میکنه، بحث اتحاد و فنای عارفان رو توش از ارسطو میشنوه، خیلی از مباحث دیگر، در پایان میبینه که ارسطو داره تعریف میکنه از استادش افلاطون. به حقیقت افلاطون بسیار بزرگه در جای خودش، هم اکنون آثارش رو با اینکه این سبک یه دست ما رسیده برای خودش میتونه حتی قابل بحث باشه که چه مقدار اون اصل حرف افلاطون توش پیاده میشه، در لابلا برخی از مباحث میاد. این شخصیت بسیار بزرگه، خیلی ثنا کرد. جناب سهروردی میگه که من پرسیدم از ارسطو که آیا هل وصل من فلاسفه الاسلام الیه احد، از این فیلسوفان مسلمان کسی به پای افلاطون میرسه؟ چون میگه نه، به یک هزارمش هم نمیرسن. اینجا که گفت من تعجب کردم، هرچه از فیلسوفان میشناختم رو معرفی کردم. در جای دیگه هم خودش میگه من مبرزین از فلاسفه اسلامی رو مطرح کردم، بو علی فارابی اینا. ایشون گفت نه. بعد دیدم که اینا که نمیشه، پس اسم ببرم از عرفای دوره اسلامی. اسم میبره خودشون در این حکایت منامیه، اسم میبره، میگه من با یزید بسطامی رو اسم بردم، سهل تستری رو اسم بردم، همینا که الان اشاره کردم بهشون، در قرن سوم اینا و امثال این دو رو، دو تا رو اسم برد اینجا، و میگه امثال اینها رو که اسم بردم، این لحظه جناب ارسطو خوشش اومد و استبشره، خوشحال شد، گفت بله. و بعد گفت بله، تعبیری که داره اینه، و قال اولئک هم الفلاسفه و الحکما حقا، اینها فیلسوفان حقیقی و حکیم حقیقی هست. حکمت حقیقی راسته، حکمت رسیدن به واقع است. واقعا وقتی حقایق بسیاری داریم در عوالم برتر، اینها رو مگه همین جوره میشه با یک ذهن عادی؟ نمیگم ذهن عادی هم نمیتونه تلاش کنه، ولی تنها این نیست. خود حکیم سهروردی به این اشاره و بعد تعبیر میکنه، حقا ما وقف و اندل علم رسمی. این آغاز کار جناب سهروردی است. از همینجا میشه فهمید یک تمایلی به عرفای اسلامی وجود داره، اصلا اسمم برده و بعدها هم گزارش کرد. بعدها این گزارش ایشون که داره، یک گزارشی داره در پایان مطارحات. پایان مطارحات که عرض میکنم، بله، در صفحش رو اگر نوشته باشم، مطارحات 502 و 503، اونجا اشاره میکنه، تلقیش رو میگه، که به نظر من برای فهم کار جناب سهروردی این راهش همینی که خودش طرح کرد. چون بعضی ها تا که میشه، برخی ها میگن عمدتا حکمت ایرانی برای جناب سهروردی اصل، برخی ها میگن حکمت افلاطون براش اصله، و از این دست بحثم. به نظر من اینجوری نیست. خود ایشون، باز این تأکید رو همینجا داشته باشم، خود ایشون در آغاز حکمت اشراق، سه صفحه اولش که مقدمه زده، یک مقدمه درخشانی است از ایشون، خیلی از مطالب توش اومده. به نظر من خیلی از حرفا رو اونجا زده. اونجا اصلا نوع تلقیش از این فیلسوفان پیشین که از اونها به نیکی یاد میکنه، به عظمت یاد میکنه، اونجا گزارش کرده، وجود داره. یعنی نمیشه کسی بخواد بگه این یک امر تحمیلیه، میتونید رجوع کنید، یعنی دو سه صفحه اول حکمت اشراق هم هست. حالا در آخر متارهات اونجا تعبیر میکنه نور تامس. نور تامس که ایشون میگه در تلقی اشراقیش میشه اون پایان حقایق نوری که انسان میتونه بهش برسه، یعنی فنا و بلکه نوع عالی فنا. این راه رو توضیح داده جناب صاحب در جا خودش، نوری که محو کننده است، این نور تامس چیه؟ لوایح داره، آغاز سکینه داره، اوساط از سلوک، یه مرحله پایانی داره به اسم نور تامس که نور محو کننده است. نور تامس در اونجا که بحث فنا رو پیش میاره و نور تامس رو به عنوان اوج میدونه و حکمت حقیقی رو در اون لحظات به اصطلاح ارمغان حکیم میدونه، اونجا میگه نور تامس برای خودش ریشه داره، از جمله اون حکمای عظما افلاطون بزرگ نام میبره و بعد در ایران هم بودن شخصیت های مثل کیومرث و اسم میبره، مثل فریدون، مثل کیخسرو اینا. و بعد در حکمای پیشین، بسیار پیشین، از هرمس یاد میکنه. راسته، چون ایشون نقل میکنه از هرمس که هرمس میگه من رسیدم خدمت رب النوعم، پرسیدم که دیدم این به من معارف رو القا میکنه، پرسیدم تو کیستی؟ گفت تواوک تام رب النوع تو هم جبرئیلم. اون به اصطلاح جبرئیل اطلاقی است که جناب حکیم سهروردی خودش داره. جبرئیلم من تعبیر میکنم و الا تبعت هام، طبیعت تام تو، رب النوع تو، که شیخ اشراق گفتین رب النوع انسان همان جبرئیل. حالا بیانم اینه، از هرمس یاد میکنه که هرمس هم بله رسیده خدمت جبرئیل، خدمت اون رب النوع انسان اونجا. و بعد کنارش میگه که خب اینها از قبل حکمایی که در این ازمنه غریبه باشن، که میخواد اسم ببره، میگه زنون مصری، البته ایشون تعبیر میکنه اخی اخمیم، برادر اخمیم. اخمیم شهریست که ایشون به دنیا آمد. زنون مصری، توستری، البته تعبیر میکنه اون خمیره فیثاغورسیش افتاده در زنون مصری در این اواخر، و توستری که هر دوی که عرض کردم هر دو از عرفای این دور، و از خمیری خسروانی هم تعبیر میکنه حلاج با یزید بستامی، سیار بستام، حلاج فتا بیزا، قصاب آمولی رو تعبیر میکنه سیار آمول، و سیار خرقان که میشه خرقان. این شخصیت هاست که من خواستم بگم، اون همون شخصیت هاست که ایشون خودش به اصطلاح خبر داره در دوره اسلامی چه وضعیتی دارن. برخیشون غوص بوده و برخیشون بسیار با عظمت. حالا عرضم اینه، اینجا که میرسه نوع تلقیش اینه، اساساً حکمت حقیقی که ریشه داره در خمیره حکمت، خمیره حکمت هم در آسمان بسته میشه و ارتباط با آسمان، و این ارتباط با آسمان میاد، حکمت میاد، نوع این فیلسوفان گذشته رو این گونه میبینه. لذا حکمت خسروانی کنار حکمت یونانی، کنار عارفان ما، همه یکسان نگاه میشه با این تلقی. به خودش اتفاقاً در همین آغاز حکمت اشراق بنگرید، چون میگه من چون دیدم همشون به عوالم ثلاثه قائلن، همشون به توحید قائلند، و این دعواهای اندکشون خرده ریزها مهم نیست، اصل اینه و راه شهودی رو همه قائلند. اینو تر میکنه، یعنی اون نوع خمیری حکمتی که ایشون مطرح میکنه که به نظر من دارای اهمیت فراوانی است که بعداً اشاره میکنم، باعث شده یک نوع تلقی ویژه داره. یعنی از یک طرف کسی قرار کار فلسفی بکنه، از یک سو کار برهانی بحثی این سویی داره، ولی کنارش حتما باید وصل به آسمان بشه. تعبیری که خودشون داره در متارهات میگه انسان حکیم شمرده نمیشه مگر اینکه وصل به خمیره حکمت بشه، اطلاع پیدا کنه از خمیره حکمت. خب اینو که عرض کردم، برگردم به بحث. این تلقی جایگاه عارفان رو مشخص میکنه، یعنی جایگاه عارفان، حکماء حقیقی این دوران اخیر کیان؟ این عارفان. طبیعی است این چون این امری باعث میشه ایشون یک نوع نظر مثبت، نه از سر یک تعلق عادی، از سر تعلق حکمی خودش، یعنی در حکمت خودش به جای رسید به عارفان تعلق داره. چون این چیزی باعث شده ما در کار سهرابی چند تا کار داریم. یکیش یک دست آثار داریم که اصلا آثار عرفانیه. من چون وقت کمه به سرعت این آثار رو نام میبرم و میگذرم، چون بحث‌های مهمتری رو باز باید اشاره کنم بهش. سفیر سیمرغ رو نوشته که اساساً این سفیر سیمرغ به تعبیرشون این کلمه چند در احوال اخوان تجرید است، یعنی در مورد عارفان داره صحبت، که بحث سکینه و بحث لوایح و بحث فنا رو اینجا داره. کتاب دیگه دارم به اسم لغت موران. من توصیه میکنم سرورانی که میخوان یک بیان ساده و روان و تمثیلی از مباحث سلوک بشنون، این کتاب رو بخونن. لغت موران به تعبیر خودش کلمه ای در چند در نهج سلوک، در بحث سلوک کلماتی رو گفته، انصافا اسرار خیلی خوشی رو توش آورده، همه بحث ها رو گفته و بعضی اون واقعا هنرمندانه است، اون مثال هایی که میاره و نتایجی که میگه. کلمه تصوف هم همینجور کتابی داره به اسم کلمه تصوف. خودش میگه این کتاب قرار شرح مقامات عرفا باشه و دستبرقضا و معانی اصطلاحات، یعنی دسته ای از اصطلاحات عرفا رو شمرده. من اصطلاحات رو نوشتم ولی الان فرصت نیست. ای کاش وقت میشد ما میتونستیم یه کار دیگه بکنیم، حتی که تمام این اصطلاحات رو بگیم چقدر خود شیخ اشراق درش حضور داره از نظر شرح این اصطلاحات، چقدر داره از بوالی فاصله میگه در مثلا بحث اراده و مرید، چه میکنه، همین رو میشد توضیح داد ولی فرصت که نیست. باز کتاب دیگری داره به اسم روزی با جماعت صوفیان که میاد در مورد افلاک یه نفر از یکی از این شیوخ، از این بزرگان میپرسه، از این عارفان میپرسه. اون عارف میگه این عارف ویل کن، برو دنبال سلوک، بحث افلاک چه به دردت میخوره، برو دنبال سلوک و بحث سلوکی رو مطرح. رساله های رمزی تعویلیشون که انصافا این رساله ها همه خواندنیه، تقاضا میکنم یکی از اون رساله ها که اسمش هست غربت غربیه، الحمدلله این رساله غربت غربیه که در جلد دوم آمده به صورت فارسی هم در پایین ترجمه شده، هرچند ترجمه بروزی نیست ولی قابل استفاده است. تقاضا میکنم رو یک دور بخونید، مخصوصا همه این به اصطلاح رساله های رمزیش، این رساله رمزی شرح هم شده در حاشیه، میتونید بهش رجوع کنید. رساله قصه غربت غربیه هست، آواز پر جبرئیل هست، عقل سرخ هست، رسالتون فی حالت طفولیه هست، فی حقیقت العشق هم هست. فی حقیقت العشق هم که در جلد سوم مجموع ثنا، انصافا کتاب عالی است. اینم باز تقاضا میکنم یک دور بخونید. بنده این همه بحث های عشق رو دیدم، این نوع نگاه که بحث حزن و حسن و مسئله سومی رو که مطرح میکنه، این ستا رو در کنار هم در یوسف و زلیخا و یعقوب پیاده میکنه، بسیار عالی است. اون رو بخونید، خیلی میتونه کمک بکنه و بحث ها رو کشونده به سمت خداوند سبحان، عالی است. این رساله ها رو عرض کردیم، کلمات ذوقیه و رساله ابراج ایشون هم انصافا عالی است. خب اینا رو عرض کردم، کنار اینها عقل سرخ هم یه ویژگی عجیبی داره، الان فرصت ندارم، ای کاش میشد تک تک این کتاب ها رو یگانه یک بحث جداگانه و مفصل. عقل سرخشون قابل بررسی آلمانه جدی است، خیلی نکته ها توش هست و با اون تمثیل هایی که میاره و رمز هایی که میگه قابل استفاده است و میشه بحث کرد. خب ما اینا رو که گفتیم، تقریبا همه اینا رو من تلقی خودم مقدمه است، در عین اینکه از یک جهت نشون میده چگونه وامدار عارفان پیشین هست، چگونه از اونها یاد میکنه، چه تلقی از اونها داره، چقدر از اونها در آثار خودش استفاده. این آثاری که گفتم صریحا بحث های عرفانی داره، ولی بسیاری از آثار ایشون، حتی فلسفه ایشون، متافیزیک نوری ایشون آمیخته است با فضای عرفانی. بحث عشق به راحتی در این دستگاه فلسفه ایشون جا پیدا کرده، بحث شهود در این دستگاه جا پیدا کرده. برای خوش توضیح داره، من دیگه دارم از این میگذرم. میخوام به برخی از تلاش‌هایی که سهروردی کرده که بعدها تأثیرگذار هم بوده در بحث‌های عرفانی، یه بحث بعدی است که من فکر میکنم دیگه نمیرسم اگه شد تو در لابلای این بحث میام، اون چیه؟ عرفای بعد از سهروردی چه تلقی نسبت به سهروردی داشتن که اینو دیگه بعیده بتونم برسم. حالا کارهایی که سهروردی کرد، یکی از کارهای مهمی که سهروردی کرد اندیشه عرفان نظری، که من اگه بخوام تعبیر دقیقی بکنم حکمت عارفانه، حکمتی که برآمده از شهود باشه و واقعا هم حکمت باشه، حقیقتا حکمت باشه، ما رو به واقع هم برساند و واقعا هم بخواد حقایق عالم را بگوید و بهتر هم بگوید، که ازش تعبیر میکنم به حکمت عارفانه، که ازش اخیراً تعبیر میکنم به عرفان نظری. این حکمت عارفانه، نوع تلقی درست از حکمت، که واقعا این کاری که عارفان به لحاظ بخش حقیقت چون یه شریعت دارن، یه طریقت دارن و یه حقیقت. به لحاظ بخش حقیقت به حقایقی که میرسن آنها رو گزارش میکنن. آیا این خود یک حکمته؟ اصلا فضای برهانی داره؟ یا برهان فقط مخصوص همین چیزیست که به شکل بحثی استدلالیست؟ جناب سهروردی صریحاً در بحث‌های منطقش، اصلا پایه بحث‌های منطقیش رو میخواد شروع کنه، میگه اولیات و شهود حکمای عظما، اصلا نوع تلقیش. در نوع توضیحات یه بعدی که میده میگه که این که به واقع که میرسه، مگه ما نمیخوایم به واقع برسیم؟ این که ما رو به واقع میرسونه، پس اینم یک نوع حکمته. چرا بگیم حکمت نیست؟ این تلقی رو که میاره باعث میشه در دوره اسلامی بعد از مشا پذیرفته شد که عارفان برای خود میتوانند حکمت داشته باشن و حکمت برهانی داشته باشن. تأکید میکنم حکمت برهانی لزوما بحثی نیست، شهودی هم باشه کافیه، برخوش توضیح داره. بندم تو اون کتابی که بود مختصری سعی کردم این رو توضیح بدم، حالا دیگه وقت نیست. خب این کاری که جناب سهروردی کرد پیشینه ای هم داره. به من بگید در خود عرفا به لحاظ تاریخی آهسته آهسته این راه باز شد. در همون قرن چهارم مطالبی هست که شریعت طریقت حقیقتی که گفتن، از همونجا این اندیشه حقیقتی که گفتن توش مسئله حکمت عارفانه به دست می آمد. ولی بعدها صریحاً بهش پرداختند آیون عرفا، ولی عملا ما یک کتابی که گزارش رسمی مفصل و به شکل منظم و به شکل یک علم نداشتیم تا بعدها ابن عربی می آمد. جز این که قبل از سهروردی یکی عین القضات همدانی داریم، کتابی داره مثل زبدت الحقائق و کتابهای دیگر. در آنجاها یک نوع تمایل به سمت حکمت عارفانه و تلقی عارفانه و مباحث عارفانه رو داره و طرحی میده و فضای فلسفی هم دارش اشباع میکنه. و یک کار دیگر داریم به اسم مشکات الانوار غزالی، بازم یک نوع طرح حکیمانه داره و در این حال عرفانه. اما میرسه به سهروردی دیگه در بین فیلسوفان پذیرفته میشه، عین القضات در عین اثرگذاریش و جناب غزالی در عین اثرگذاریش، اثرگذاری در بین فیلسوفان که تلقی حکمت داشته باشن بعد از ایشون بسیار شده. هرچند پیش از او یک پیشینه داریم به اسم بوعلی در نمط هشتم، نهم و دهم که آنجا عملا فضای سلوک رو توضیح داد، وقوف و به اصطلاح وصول و اتصال رو توضیح داد، حقایق رو میبینن توضیح داد، ولی این اندیشه رو زیاد جدی توضیح نداد. اما جناب سهروردی داد. از این بعد این حکمت آمد، این حکمت آمد و دست بر قضا بعد از اون در قرن هفتم ما دیگه ابن عربی داریم و شاگردانش که دیگه حکمت عارفانه قشنگ جا افتاده است. قبل از او اندیشه حکمت عارفانه هست، ولی ما یک حکمت عارفانه آماده ای نداریم. بعد از ابن عربی باش روبرو میشیم. این کار ایشون. فقط صدرا یک تعلیقی زد، من دوستام یه اشاره بکنم، صدرا یه تعلیقی زد گفت اینا حکمت هست، اما حکمت من حیث المعرفه نه من حیث الطریق. ما دو نوع حکمت داریم، حکمت من حیث المعرفه، عرفان حکمت. اما حکمت من حیث الطریق، طریقش هم باشه طریق فلسفی بحثی استدلالی، این چیز دیگری است. و این کاریه که من صدرا دارم حتی حرف عرفا رو میگم، اوردم من حیث الطریق گفتم. این تعلیقی که ایشون زد بسیار داره اهمیت، متاسفانه در کار شیخ اشراق زیاد این پیدا نیست، برای خودش توضیح داره، هرچند شیخ اشراق خودش تلاش کرده که بحث رو به شکل فلسفی همه جا پیش ببره. این یک نکته. یک کار دیگری کرده که بسیار اهمیت داره، مسئله عالم مثالی است که ایشون مطرح کرد به اسم عالم اشباه مجرده. عنوان میده عالم اشباه مجرده، عالم مثال، عالمی است بین این عالم ماده و عالم عقل، در این میانه قرار میگیره به عنوان عالم مثال که تقدر داره، صورت داره، مثل اون چیزی که در خواب میبینیم، تقدر داره، صورت داره، ولی مادی نیست و صریحا نمیشون میگه مجرد است. این کاری که ایشون کرد انقدر اهمیت داشت که تقریبا فضای فلسفی بعد از خود همه رو رنگ زد، فضای عرفانی رو هم رنگ زد. حالا این کاری که ایشون کرد خودش گفته، یکی از نتایجی گرفته، گفته اون مکاشفات سوری عارفان رو با این میشه تحلیل کرد. یعنی مکاشفات سوری عارفان رو ایشون با همین بحث عالم مثال حل کرد، تصریح هم کرد. دست بر قضا بعد از اون هم دست بر قضا بعد از اون هم عارفان هم تلقیه و قبول کردن، همین کار رو ادامه دادن، مکاشفات سوری بحث‌های عالم تجرد ایشون رو آوردن. من همینجا عرض بکنم عارفان اولین تعلیقاتی که بر عالم مثال خورده و ایرادهایی که بر شیخ اشراق در مورد عالم مثال گرفتن دوتا ایراد بوده و بعدها صدرا متذکر شده. این دوتا ایراد رو اول غونوی داره و بعد جندی. یعنی عارفان همینجا دارم عرض میکنم بعدن عارفان با عالم مثال سهروردی چه کردن؟ گفتن این گونه که تو میگویی نیست، در عینی که این هست چیز دیگری هم هست. عالم مثال منفصل و متصل هر دو داریم، این گونه نیست که شما بر خودش توضیحی داره. این کاریه که عارفان کردن. پس یکی از کارها اینه، مکاشفات سوری به دست بر قضا، بحث کشف سوری و کشف معنوی یکی از بحث‌های مهمی است که عارفان بعداً بهش می‌پردازن و سر سفره ایشون نشستن. من دیگه برخی از بحث‌های دیگر رو می‌ذارم کنار. ایشون در مورد حالا اشاره فقط می‌کنم، یه فهرستوار برخی از مطالب جون. ایشون تفسیری از کرامات و کارهای خارق العاده کرده بر اساس این عالم مثال و مقام کن توضیح داده، بسیار عالی است. یک بخشی از بحث‌های خارق عادت رو حل کرد. تعلیقی دقیقی که برش میخوره قنوی که میگه این تمام حرف نیست. دقت میکنه. این هم یک نکته که به سرعت دارم تمامش میکنم که دیگه وقت سروران محترم رو هم نگیرم. مسئله بعدی در مورد فنا، تفسیر خاصی رو از فنا داره، در نوع خودش عالیه. باز آیون و رفا تعلیقه برش میزنه. یک مسئله رو من میخوام اشاره کنم، گرچه بحثای دیگر که موند. یک نکته رو میخوام اشاره کنم. جناب شیخ اشراق با این همه تلاش هایی کرده، علم و نفس اشراقیش خیلی فضای عرفانی داره، روش شهودی عارفان رو هم پذیرفته و در کار فلسفیش حتی آورده، ولی به لحاظ محتوا در بحث وحدت شخصی نزدیک نتونست بشه. دو سه بار خیز برداشت، یعنی توی همین کتاب تلویحات این لاهو یاهو اینها رو میخواست توضیح بده، یاهو یا من لاهو اللهو رو و مشابه این رو من نوشتم اینجا. دو سه بار خیز برداشت، فضای عرفانیه ولی دستگاه فلسفیش بهش اجازه نمیده. این صدراست که بعدها تونسته وحدت شخصیه رو هم در کارش بیاره، که اگر اون بیاد، وحدت شخصیه بیاد، حقیقت اصلی و مغز حقیقت و معرفت آنجاست، بقیه حرفه. هر کی میخواد هر چه بگه بگه، بقیه حرفه. اولا مغز معرفت آنجاست و خوشا به حال کسی که به این مغز معرفت برسه و این مغز معرفت رو در واقعیت زندگیش پیاده کنه و همیشه با اون خدای بی‌نهایت حاضر در همه جا و قرب وریدی دارنده با همگان و در دل همه حاضر شده و همه جا را پر کرده، با اون نشستن اصله. و این رو سهروردی نتونست بهش برسه، لذا برخی از عارفان گفتن سهروردی در عین این که بسیار قوی بود، صاحب شهود بود و مراحل بالاتر هم دست یافت، به عالم عقل راه برد ولی به عالم اله راه نبرد. به این اشاره داره، نه یعنی ایشون خدا رو قبول نداره، خدا رو قبول داره. اون سق، اون فنای نهایی و ذاتی نصیب سهروردی نشد. و السلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهم هم از ایشون هم از سروران محترم.